بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تا بحث قبل دو اشکال مورد بررسی قرار گرفت و جواب داده شد. اشکال اول عدم انعکاس تعریف صاحب کفایه و همچنین شیخ انصاری که این تعریف جامعه افراد نیست. اشکال دوم عدم جواز اتصاف استصحاب به وصف حجیت بنابر مبانی ثلاثه‌ای که گذشت. این اشکال و همچنین اشکال اول جواب داده شد بنابر تصرفی که ایشان در تعریف فرمودند. از اینجا به بعد اشکال عدم اعتراض است، چون تعریف باید جامع و مانع باشد، جامع افراد مانع اغیار. اگر مانع اغیار نباشد گفته می شود اعتراض ندارد، کما اینکه اگر جامع افراد نباشد تعبیر می شود این که چرا که انعکاس ندارد. وجه این که تعبیر می کنند به انعکاس یا اعتراض در قوانین صاحب قوانین بیان که البته اصلش مربوط به منطق است، ولی در اونجا توضیح قشنگی داده شده است. در اینجا برای این که بگیم این تعریف اعتراض ندارد، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند مراد از این ابقاء فاعل ابقاء کیست؟ کی ابقاء کند ماکان را در ظرف شک؟ اگر ابقاء از منصوب الی شارع باشد، یعنی اونی که ابقاء می‌کند شارع باشد، این اشکالش این است که هم با استصحاب بنابر فرض این که جعل حکم مقتضای ادله اعتبار استصحاب باشد حکم ظاهری است، ولیکن اون ماکان اعم می شود از حکم ظاهری و حکم واقعی. اگر اعم شد دیگه با استصحاب سازشی نداره، زیرا استصحاب فقط اگر جعل حکم باشد نه جعل منجزیت مقتضای ادله اعتبار. در این صورت حکم حکم ظاهری است نه حکم واقعی. وحال اینکه ابقاء ماکان، ماکان اعم می شود از حکم ظاهری و واقعی، پس در ظرف شک همون گونه که می سازد حکم باقی در ظرف شک حکم ظاهری باشد که مفاد ادله اعتبار استصحاب است، کذالک سازش دارد با اینکه اون حکم باقی در ظرف شک حکم واقعی باشد، که این دیگه ربطی به استصحاب ندارد. حالا چطور ما در اینکه حکم ظاهری باشد مشکل نداریم؟ باید هم اینجوری باشد. اینکه شما ادعا میکنید که با بقای حکم واقعی هم سازش دارد، این رو چیگونه میگویید؟ اگر سازش با بقای حکم واقعی داشته باشد این دیگه خارج از دایره استصحاب است، دیگه ربطی به باب استصحاب نخواهد داشت. زیرا اگر بنا باشد شارع حکم موجود در سابق را در زمان لاحق ابقاء کند، این قهرن یا به همون علت محدثه اکتفا می کند و علت محدثه را کافی می داند برای بقای حکم در ظرف شک، و یا اینکه علت جدیدی است در کار، چه در ظرف شک مقتضی بقا همون علت محدثه باشد، حکمی که باقی میماند حکم واقعی است یا ظاهری؟ حکم واقعی است، چون در ظرف یقین علت محدثه اقتضاء حکم واقعی داشت. اگر همون علت در زمان شک اقتضاء کند که نتیجتاً العلت المبغیه هی العلت المحدثه، قهرن حکم واقعی خواهد شد. کما اینکه اگر بگویید خیر، علت حدوث غیر از علت بقاست، علت جدیدی است که در ظرف شک و بقا اقتضاء حکم را دارد. اینجا هم باز حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ باز هم باید حکم واقعی باشد. چه فرض اول و چه فرض دوم، در هر دو صورت حکمی که باقی میماند حکم واقعی است و حکم واقعی ربطی به باب استصحاب ندارد، اگر تازه مقتضای ادله اعتبار حکم باشد. اگر بگویید در ظرف شک فرض سوم، اونچه که اقتضاء بقا را دارد علت جدیدی نیست، کما اینکه علت محدثه هم نیست، بلکه نفس کون و وجود در سابق اقتضاء بقا را دارد، این قهرن علت محدثه نمیگیم علت مبغی است. کون در سابق یعنی وجود حکم در سابق، کاری به علتش دیگه نداریم. اون وجود، این فرض سوم ها، نفس وجود در سابق اقتضای بقا رو دارد، نه علت وجود، نه علت جدید برای در ظرف بقا. علت وجود در سابق، علت جدید در ظرف بقا، اینا دو فرض اول و دوم بود که مقتضای اونا حکم واقعی بود. اما اگر معلول علت محدثه، معلول علت محدثه چیست؟ عبارت است از کون حکم در ظرف حدوث، نفس وجود حکم. حکم خودش معلول است، مقتضاست. حکم موجود در سابق نفس وجود او یقتضی البقا، او این چینی باشد. قهرن در ظرف بقا چون علتی نیامده است که بقا او را بیاورد، قهرن در اینجا یعنی کنهو شبیه این که ما ظن به بقا داریم. اگر ظن به بقا شد، حکم ظاهری هست نه حکم واقعی. این فرض سوم هست. چرا حکم اینجا ظاهری است نه واقعی؟ چرا اینچنین میگویید؟ میفهمانید به خاطر اینکه حکم واقعی که در سابق معلول علتی بود، اون حکم واقعی وجود او، وجودش نه علتش، وجود او در زمان خاص که عبارت است از زمان یقین، وجود او در زمان فی زمانه یعنی در زمان یقین، واسطه نیست در ثبوت حکم برای حکم در ظرف بقا که شک است. نه واسطه در ثبوت است نه واسطه در اثبات. اما علت نیست که پر واضح است، چون حکم معلول ملاک هست که امری است نفس الامر، نفس الامری و واقعی. وجود حکم در یک زمان ربطی به وجود حکم در زمان آخر ندارد، بلکه حکم معلول است، در هر ظرفی علت خاص خودش را باید داشته باشد. ما در ظرف شک علت خاص خودش رو که نداریم، چون نمیگیم علت جدید آمده، نمیگیم اون علتی که در سابق بوده است اقتضای بقا را دارد. دقت فرمودین؟ پس قهرن دست ما به نسبت علل اله کوتاه است. چی میماند؟ این که این در سابق بوده، وجود این حکم در گذشته خیلی به اصطلاح هنر کند، فقط اقتضا دارد به حسب ظاهر که بگیم ما از یقین رفعیت نکنیم، در ظرف شک بگیم هست. چرا؟ چون به هر حال روال عادیش این چنین است، چیزی که یقین به وجودش داریم به راحتی از بین نمی رود. پس حکمی که الان وجود دارد اگر منسوب و مستند به کون الحکم فی ظرف الیقین بشود، نه به علت الحکم فی ظرف الیقین، نه به علت محدثه، این غیر از حکم ظاهری چیزی دیگری نمیتواند باشد. جهت چمین است که کون حکم، کون الحکم ای وجود الحکم، معنای تام به معنا کنید، وجود الحکم فی سابق که ظرف یقین است، نه واسطه در ثبوت است برای کون در ظرف شک، نه واسطه در اثبات است برای کون در ظرف شک. التفات فرمودین؟ فلذا حکم در ظرف شک باید گفته بشد حکمون ظاهریون، نه حکم واقعی. لذا می فرماین ابقا اگر تعلق بگیرد به ماکان، ابقا اگر تعلق بگیرد به ماکان، این دلالت بر این که اون کون و وجود علت باشد ندارد، بلکه حتی اشعاری هم به این معنا ندارد. چون ابقا می فرماین ابقا، اصلا کلمه ابقا در جای صحیح است این تعبیر، که متعلقش همون ماکان باشد، ویلا ابقا نیست بلکه احداث است نه ابقا. اگر تعلق نگیرد متعلق ابقا ماکان نباشد، یعنی اون کون در سابق نباشد، تعبیر به ابقا غلط است، بلکه تعبیر باید به احداث بشود. کمان که نسبت به خود اون شی تعبیر به بقا غلط است، بلکه باید بگیم حادث. پس عنوان احداث و عنوان حادث، عنوان ابقا و عنوان بقا، اینا با هم کاملا متفاوتن. اگر ابقا و بقا در کار است، باید متعلق شیء سابق باشد. اگر ابقا و بقا در کار نباشد، عنوان احداث و حادث به میان بیاد، باید متعلق امر جدیدی باشد. التفات فرمودین؟ پس بناءً علی هذا، علیت کون سابق یا مشعر به علیت کون سابق به نسبت به این شی در ظرف شک معقول نیست. پس بنابراین حکمی که در ظرف شک اگر بگیم باشد، باید تعبیر بکنیم به حکم ظاهری. پس کما این که بنابر فرض اول، این حاصل ما حاصل این مطلب، اگر ابقاء ابقاء منسوب الی شارع باشد، از سه حال خارج نیست. در دو صورت حکم در ظرف شک حکم واقعی است، و در فرض سوم حکم در ظرف شک حکم ظاهری است. اگر اونچه که در ظرف شک محکوم به بقا می شود مستند به علت محدثه باشد، یا مستند به علت جدیدهی باشد غیر از علت محدثه، در این صورت الحکم یکون واقعیان. البته تعبیر به ابقا و بقا بنابر فرض اول بلا مسامحه هست، اونجایی که مستند به علت محدثه بشود. اما اگر علت جدیدی باشد، تعبیر به ابقا و بقا مسامحه هست. این نکات رو دقت کنید. بنابر فرض سوم که ابقاء منسوب الی شارع، ابقاء منسوب الی شارع منشأش کون در سابق باشد، یعنی مقتضای اون علت که کون الحکمه فی السابق، اگر این باشد حکم در ظرف شک اگر تعبیر به بقا نسبت به خود او یا ابغا به نسبت الی شارع بکنیم، باید حکم حکم ظاهری باشد. خب فعلا هازا هر سش محتمله. اگر هر سه هست، پس بنابراین تعریف ابغاء ماکان اعم می شود از این که ماکان مای موصول حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری. توجه فرمودین؟ پس اعم می شود از حکم واقعی و حکم ظاهری. و حال اینکه در استصحاب اگر فرض این باشد که حکم وجود داشته باشد، حکم حکم ظاهری هست نه حکم واقعی. و اگر ابغا منصوب الی المکلف باشد، مکلف است که در مقام عمل برخورد او در ظرف شک همون رفتاری است که در ظرف یقین داشته است. مکلفی که شک در بقاء طهارت دارد، ابغا قهرن او می کند. چرا؟ چون در سابق یقین به طهارت داشت، بر اساس یقین به طهارت اعمالی که مشروط به طهارت هست را به همون طهارت یقینی انجام می داد. در ظرف شک که در بقاء طهارت، اگر گفتیم مکلف ابقاء کند، یعنی چی؟ یعنی با همون طهارت که شک در بقائش دارد اعمال مشروطه به طهارت را انجام بدهد. این میشه ابقاء عملی من المکلف. حالا چرا بنابراین فرض ابقاء جامع مانع اغیار نیست و تعمیم پیدا میکند؟ خوب التفات بفرمایین. اینجا ابقاء عملی مکلف دلالت دارد بر جعله، اگر در باب استصحاب مبنای جعل حکم رو قائل باشیم، دلالت میکند بر جعل حکم ظاهری. چرا؟ برای خاطر این که اگر حکم واقعی استمرار حقیقی داشته باشد تا زمان شک، عمل به اون حکم ابقاء عملی حکم سابق نیست که به اصطلاح بشود نامیده بشد به حکم ظاهری، بلکه در حقیقت عمل به خود و حکم است. حقیقتا ابقاء دیگه معنا ندارد، چون ابقاء در جایی است که ما تردید داشته باشیم، ولو حکمی که بوده و الان هم هست، وقتی طبق اون حکم عمل کنین عمل به خود و حکم شده. هیچ تفاوتی بین طهارت در ظرف حدوث و طهارت در ظرف بقا بنابراین فرض نخواهد کرد. پس اینجا عمل کرده به خود و حکم، دیگه جای استصحابم نیست. دقت کردین؟ دیگه جایست وقتی شما میگید همون حکم عیناً در این ظرف هست، دیگه جای این که بگید ماش تردید داریم شک داریم دیگه معنا ندارد. پس در حقیقت عمل به حکم موجود در سابق در حقیقت در زمان لاحق هست. ولیکن بنابراین آیا طبق این فرض اینجا یقین در موضوع استصحاب اعتبار شده است؟ دخالتش در استصحاب، دخالت یقین سابق بسیار واضح است. دو رکن اساسی استصحاب، یقین سابق و شک لاحق. در موضوع استصحاب یقین سابق بالقطع و الیقین اعتبار دارد. طبق این بیان یقین سابق دیگه کاری نیست، چون خود حکم فرض این است که هست. کما اینکه بنابر این فرض استصحابی که حکم او حکم ظاهریون داخل در اصول عملیه نمی شود. یعنی از دو جهت ما گیر داریم، هم اعتبار یقین بنابر این فرض مخدوش شد، چون یقین کار نداره. شما میگین همون حکم سابق عیناً هست، پس این که یقین سابق نقش دارد در اینجا لحاظ نشده. کما اینکه بنابراین فرض شک در بقا هم دخالت ندارد، شک میخواد باشد میخواد نباشد، خود همون حکم سابق عیناً در ظرف بقا و در زمان لاحق هست. شما شک هم لازم ندارید، وقتی شک هم نشد بنابراین بودن استصحاب جزء اصول عملیه هم بی اساس میشود، چون معیار بودن شی از اصول عملیه این است که تعیین وظیفه مکلف را در ظرف شک کند. وقتی شکی دخالت نداشت در ابقاء به این معنا، شک دخالت ندارد. اگه شک دخالت نداشت، پس این جزء اصول نیست، جزء اصول عملیه نیست. و حال اینکه این خلاف اون چیزی است که چون هم صاحب کفایه هم شیخ انصاری قبول دارن که استصحاب جزء اصول عملیه است. اینم فرض دوم. حالا چرا بنابر این تعبیر که ابقاء عملی مکلف اگر شد یقین است به ثبوت و حکم بی مدخلیت است؟ میفهمم به جهت این که یعنی یقین نقشی ندارد و یقین اعتبار نشده. جهتش این است که یقین به ثبوت و حکم در سابق گرچه منجز حکم است در همون سابق، چون تا یقین نباشد تنجیز حکم معنا ندارد. تنجز حکم به واسطه یقین است و منجزیت یقین للحکم امر ذاتی لليقین، علم منجز ذاتن. ولیکن آیا یقینی که منجز حکم است، آیا این یقین محقق موضوع حکم هم هست؟ خیر، شی محقق موضوع خودش نیست. پس بنابراین دلالت او، یعنی دلالت یقین سابق بر اعتبار یقین در تنجز حکم استصحابی، این غیر از دلالت داشتن اون یقین هست بر اعتبار او در تحقق موضوع استصحاب. ما دو چیز لازم داریم، یکی یقین سابق میخواییم، یکی اینکه میخواییم بگیم اون یقین سابق در موضوع استصحاب که عبارت است از یقین سابق و شک لایق، این رو هم ما میخواییم. این یقین سابق منجزون لحکم در زمان سابق، اما محقق موضوع استصحاب که عبارت است از این که یقین سابق دخالت دارد، این دیگه برای ما ثابت نمی کند. یعنی به عبارتی دیگر آقا، این یقینی که آمده متعلق به حکم شده است در زمان حدوث، تموم شد دیگه کارش، دیگه نمیاد دیگه آقا در ظرف شک مرا هم معتبر بدان در موضوع استصحاب، با اینکه معتبر هست و دخالت دارد. اون یقین نمیاد اعتبارش ثابت کند. اعتبارش از کجا باشه؟ باید به دلیل آخری. و شما هم استصحاب را مستند کردید به عمل مکلف، یعنی اون کسی که ابقاء میکند مکلف است. مکلف چی دارد در اینجا؟ یقین سابق دارد که منجز حکم بود در حق او در گذشته. ولی اون یقین نمیاد برای استصحاب که در ظرف شک میخوایم جاری کنیم موضوع را که عبارت است از یقین سابق و شک لاحق درست کند. لذا میفرمایند دلالت اون یقین بر اعتبار یقین در تنجز و حکم استصحابی که لازمش داریم، این غیر از دلالت یقین بر اعتبار او در تحقق موضوع استصحاب است. دو جهت است. بله برفرضم یقین داشته باشید در ظرف شک، میگیم بله ما الان در ظرف شک یقین سابق رو داریم، از دست ندادیم که، یعنی شک ساری که نیست یقین از بین برود. یقین در باب استصحاب چون به حدوث شیء تعلق گرفته است، همون گونه که در زمان حدوث بود در ظرف شک هم اون یقین الان هست. یعنی میگیم نه اینکه الان یقین داریم، یعنی یقین داریم که در سابق متیقن بودیم به نسبت علل حکم سابقا. الان اگر شما بپرسن آقا ساعت 8 صبح مثلا شما یقین داشتید یا نه، میگه بله الان خود چی شک دارد، ولی میگه من اون موقع یقین داشتم و یقین اون موقع من الانم برای من معلوم است که من اون موقع علم داشتم به طهارت، اما الان نمیدانم هست یا نیست. پس بنابراین علمی که به حدوث تعلق گرفت اون از بین نرفته، الان من علم ندارم. دقت کنید، ولی اگر اون از بین رفته باشد میشه مسئله قاعده یقین که بعد در تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین مبسوطا در جای خودش بحث میشود. این یقین نمیاد دلالت کند بر این که آقا من در تحقق موضوع استصحابم دخالت دارم، او رو با یک دلیل آخری بیاد دلالت کند. لذا ممکن است اونچه که در سابق ثابت شد و وجود پیدا کرد واجب باشد ابقاء او واقعا. خب ممکن است مقتضای دلیل این باشد، ابقاء او به حسب واقع لازم باشد. اگر این باشد دیگه از بحث حکم ظاهری میره خارج، دیگه میاد داخل باز حکم واقعی. چون این امکان دارد فاذن ماکان در اینجا اعم میشود از اون چه که حکم واقعی است و باز حکم ظاهری، این که اینجا عرض کردم اندماج دارد به خاطر همینه. فعلاهازا باز متعلق این، یعنی مای موصول اعم شد از حکم واقعی و حکم ظاهری، اگر اعم شد تعریف باز ایزن غیر مترده، اعتراض نداره دیگه. حکم واقعی که ربطی به باب استصحاب ندارد در این تعریف امکان ورودش هست، نمیگیم قطعا همینه، من الممکنه یعنی من المحتمل، احتمال آمد پس بنابراین توسعه پیدا کرد دائره مای موصول. نهایت اون ما ثبت که واجب الابقا هست نمی شود و منجز در حق ما نمی شود ابقاء واقعی او الا بعد از التفات به موضوع و حکم. خب این میشه مربوط به با حکم واقعی، احتمال این که آمد کفایت میکند برای عدم اعتراض تعریف. و اما این که استصحاب از اصول خارج میشود، یا به تعبیر دیگر بگین شک لاحق را دخالت نمیدهد که در استصحاب دخالت دارد، جهتش این است که لازمه ابقاء عملی مکلف به یقین سابق، گرچه چون اگر همون یقین سابق بدون هیچ تغییری در حال نفس مکلف باشد، خب اینجا دیگه شک ندارد و معنا ندارد که ما بگیم آقا شک در بقا، این که نمیشه. پس وقتی بحث ابقاء میاد باید بگیم حالت فعلیه او در زمان لاحق، یا به تعبیر دیگر در ظرف بقا، حالت فعلیه او چیست آقا؟ شک. لازمه ابقاء عملی متیقن، گرچه عدم یقین به حکم در زمان دوم است، ولیکن این لازم اعم است از این که حکم ظاهری باشد طبق اماره، اگر استصحاب را از اماره بدانیم، یا این که بر وفق اصل باشد، هر دوش محتمل است. و فارق این است که اگر موضوع را اخذ کنیم میشود جز اصول، اگر شک را در موضوع اخذ کنیم میشود جز اصول، اگه شک رو در موضوع اخذ نکنیم میشود داخل در امارات. پس باز تعریف یک جوری شد که با اماره هم میسازد، و حال این که ما میخواییم برای اون استصحاب به با انهو من الاصول العملیه تعریف بیاریم. پس علی حالین محذور این که ابقاء ماکان چه بر فرض اول که منسوب الی شارع بشود، چه بر فرض دوم که منسوب الی المکلف بشود، محذور عدم اعتراض تعریف باقی است علی ای حالین. خب تا اینجا این اشکال را مرحوم عاشق بیان فرمودن بر تعریف صاحب کفایه و شیخ انصاری، اما مثل دو تا اشکال قبل نیست که جواب بدهن، اینجا دیگه این اشکال را وارد میدانن. چون وارد میدانن میگن حالا ببینیم خب تعریف های دیگه ای که کرده ان اونا چه حکمی داره، اونا بلا اشکال است یا اشکال داره است، تحقیق اون انشاءالله در مبحث آتیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. هشت دیگه نه؟